از منطق برای گروه‌های غیر حساس هم وضعیت مساعد و مناسبی رو نداشت. البته در روزهای اخیرم وضعیت از همین قراره. حتی در این دو هفته تعطیلی ما شاهد این هستیم که هوای شهر تهران بسیار آلوده است و در اکثر روزها تا مرز آلوده برای تمام گروه‌ها پیش میره. در برنامه فردای کاوشگر ما به این قضیه مفصل خواهیم پرداخت. اما این مقاله دانشگاه تهران چه بوده و سینا پرس چی میگه؟ میگه که ما تهرانی‌ها کنشگری نداریم و اصلا گفتمانی برای خطرهای محیطی در بین ما وجود نداره. این تحقیق بر روی افراد دانشگاهی و دانش آموخته دانشگاه ها هم انجام شده که خب به هر حال از نظر تحصیلات در وضعیت مطلوبی هستن. اما چرا؟ شاید در برنامه فردا و شاید در آینده بهش دست پیدا کنیم. اما چقدر بهتر که حواسمون جمع باشه، بدونیم که باید به محیطمون توجه داشته باشیم، نگاه بکنیم، تحلیلش بکنیم و حواسمون باشه که چه خطراتی رو داره به سمت ما و سلامت ما نشانه میگیره. اما یه بار دیگه تبریک میگم روز دانشجو 16 آذر ماه و به همه دانشجویان عزیز کشورمون در هر جای این کره خاکی آبی که هستن. امیدوارم که سر حال سلامت باشن، چه دانشجوی حالا مثلا دانشگاه ایران، منظورم که در سراسر دنیا دانشجویان ایرانی دارن درس میخونن دیگه، ان شاءالله که درسشون رو بخونن در این شرایط کرونایی. یه همدردی هم بکنیم برای کسانی که امسال قبول شدن، قرار شد برن دانشگاه اما دانشگاه نرفتن، اون همشاگردی سلام که خیلی منتظرش بودن بهش دست پیدا نکردن. اما سوال ما چیه؟ شما اگر دانشجو بودید، هستید یا خواهید بود، علاقتتون، آرزوتون، تجربتون، خاطرتون، هر چی که دوست دارید رو با ما به اشتراک بگذارید. 22 65 21 04 شماره تلفن ماست، تماس بگیرید، حتما صدای زیباتون رو داشته باشیم بشنویم. 3881 هم شماره پیامک، اگه نمیتونین زنگ بزنین پیامک بزنین بنده میخونم.
متاسفانه هیچ شرایطی برای ما فراهم نشده که اون مشکلات رو بتونیم برطرف کنیم.
برای دختر یا پسری که تا قبل از این صدای رسیدن به سن جوانی و قدم گذاشتن به محیط دانشگاه و یدک کشیدن اسم دانشجو رو داشت، ورود به دانشگاه مقطع حساسی توی زندگیش محسوب میشه که علارغم پذیرش این نقش، تغییرات زیادی هم توی روابط اجتماعی و انسانی و تعهداتش ایجاد میکنه. حقیقت اینه که درسته که عنوان دانشجو بودن کسب علم و افزایش دانش توی یه رشته به خصوصه، اما همه معنی دانشجو بودن توی این دو کلمه خلاصه نمیشه. خیلی از دختر و پسرها هدف قبولی توی دانشگاه و داشتن زندگی خوابگاهی رو انتخاب میکنن تا بتونن مهارت‌هاشون رو بالا ببرن، استقلال فردی پیدا بکنن، به خودشناسی برسن و با محیط پیرامونشون سازگار بشن، چرا که تا قبل از اینها یا این مسائل بهشون آموزش داده نشده یا تصورشون از دانشگاه مدینه فاضله یه که تنها زمانی که توی موقعیتش قرار بگیرن متوجه تفاوت‌های اون میشن.
متأسفانه هیچ شرایطی برای ما فراهم نشده که اون مشکلات رو بتونیم برطرف کنیم یا بتونم هم سطح بشم با دانشجوهایی که با ما هستن.
دانشگاه آزاد یا حالا کلا دانشگاه‌ها چیزی که دانشجوها یاد نمیدن آنچنان، اینکه باید خود دانشجو بره دنبال اون چیزی که میخواد.
استاد میومد میگفتش که توی جلسه 8 کار برات بیاری، کاری که حتی آموزش هم نداره.
روزنامه‌نگاری هم ما کارآموزی نداریم.
86 تا 88 واحد پاس کردم، یعنی هم مایکروسافتی هم سیسکوی همزمان هم برنامه‌نویسی هم شبکه بلد بودم و هیچ کدوم اینا تو دانشگاه یاد نگرفتم.
تهران رو من مقایسه میکنم که حالا دوره ارشد رو اونجا خوندم، خیلی متفاوته. آره،
تفاوت‌هایی از عدم علاقه به رشته تحصیلی و عدم آشنایی با محیط دانشگاه گرفته تا عدم داشتن انضباط و شفافیت مالی به خصوص توی دانشگاه‌های آزاد و عدم سطح‌بندی عادلانه آموزشی و امکانات دانشگاهی، چرا که شهریه‌های بالا، کیفیت پایین آموزش توی بعضی از مراکز، مدرک کم اعتبار و از همه مهمتر نبودن شغل و امنیت شغلی، مسائلیه که دانشجو به مرور با اون مواجه میشه و خب انتظار برآورده کردن این نیازها و برطرف شدن مشکلاتش هم انتظار بی جایی نیست.
با بزرگترین دغدغه‌ام طبیعتاً آینده کاریمه.
در آینده چه کاری قرار پیدا بکنم بعد از دانشگاه تموم شد؟
بزرگترین دغدغه ما دانشجو که مثلا آزاد یا غیر انتفاعی درس می‌خونیم شهریه.
بزرگترین دغدغه‌مون نوع تدریس استاداست.
اپلای کنم برم خارج از کشور.
می‌بینم اکثر کسایی که از دانشگاه فارغ التحصیل میشن بی سوادن.
کار نباشه فایده‌ای نداره. اصلا امیدی نمونه. اصلا انگیزه‌ای نمونه.
ما جوانها رو تشویق میکنیم به درس خوندن، به رشد کردن، تک بودی نبودن. ما اونها رو تشویق میکنیم به ساختن، به امید داشتن و عرصه رو خالی نکردن. اما چقدر تونستیم به این مهم قائل باشیم که دانشجو بجز حاضر شدن سر کلاس، بجز تحقیق و جزوه نویسی، بجز گز کردن پیاده روها و تماشای کتاب فروشی ها و بحث های شیرین و تلخ سیاسی و اجتماعی توی کافه ها، بجز انتظار و گذاشتن بار سنگین مسئولیت با این مفهوم که آینده کشور توی دستای توئه، نیاز به آرامش و امکانات رفاهی هم داره، نیاز به داشتن محیط امن برای ادامه تحصیل داره. درسته که بالا بردن اسم ایران و اعتلا و ارزش اون کار خود بچه های ایرانه، اما یادمون نره که زمینه که ایجاد بشه عرق به وطن هم خود به خود به وجود میاد.
دانشجو تصمیم سازه، دانشجو گفتمان سازه.
اما در این لحظه با افتخار باید اعلام کنم که در برنامه امروز میزبان جناب آقای دکتر مهدی گلشنی، چهره ماندگار فیزیک، پژوهشگر فلسفه علم، استاد دانشگاه صنعتی شریف، عضو پیوسته فرهنگستان علوم و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هستیم. درود بر شما قربان، روز روزگار بر شما خوش، روز دانشجو بر شما مبارک.
سلام عرض میکنم انشاءالله بر شما و شنوندگان عزیزم مبارک باشه.
سپاسگزار، ممنون از اینکه افتخار دادید و همراه برنامه کاوشگر شبکه جوان هستید. قربان بریم سر اصل مطلب. وضع دانشجو و دانشجویی در ایران امروز چطوره به نظر شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر من اون توجهی که لازمه توی به دولت ها به آموزش پرورش و دانشگاه ها داشته باشند را توی دهه های اخیر نداشتن. واقعا اولویت نبوده، اولویت اقتصاد و سیاست و این چیزا بوده، ولی فرهنگ نبوده، دانشگاه نبوده. و ببینید فرق حالا با اون موقع چیه. اگه توجه داشتن به دانشگاه، استاد دانشگاه تأمین بود، نمیرفت کارهای متفرقه دیگه بکنه. دانش آموز، معلم، معلم دبیرستان نمیرفت تاکسی رونی یا غیرم بکنه. دولت باید که بیشترین همتش را صرف دانشگاه و مدارس میکرد و بزرگانم باید تشویق میکردن افراد خیر را که سرمایه گذاری کنند روی دانشگاه ها، روی مدارس، برای اینکه دولت ها کاملا پس بر نمیمده با توجه به درآمدهایی که بوده و اینها که برسه. ولی به نظر من اون اهمیتی هم که باید برای آموزش پرورش یا برای دانشگاه قائل باشن، اون اهمیت هم قائل نبودن. بنابراین فرهنگ فراموش شده است. اگر فرهنگ فراموش نشده بود و توجه بهش داشتن، اون وقت میفهمیدن کسانی که قرار آینده ایران را اداره کنند، اینا باید از هر جهت آسودگی فکر داشته باشن. ولی الان این طور نیست. الان دغدغه ها کسب درآمد، شغل و غیره، و علم هم اون مفهومش ها از دست داده. علم تو دین ما گفته شده که نوره، العلم نورون یقذف الله فی قلب من یشاء. علم نوره، ولی الان این چیزی که من توجه کردم، چه در دانشگاه ها، چه در مدارس، بعضی مدارس دیز گوشان بودم، حواسا فقط پرت شغل آینده است، درآمد و غیره. اون حس هویت ملی اون خیلی تضعیف شده به علت اینکه توجه نداشتن به دانشگاه ها و اینقدر چه صرف فرهنگ می شد قبلا، حالا باید ده ها برابر می شد با توجه به اینکه اسلام اینقدر توصیه کرده به توجه به فرهنگ رو و علمی که فرهنگ آوره را اینا را توصیه کرده، این توجه ها نشده توی محیط ما و اگه نشد ما آینده خوبی نخواهیم داشت. بنده الان مدت طولانیه که توی دانشگاه بودم در ایران، یه 10 سال قبل از پیروزی انقلاب، 7-8 سال قبل از پیروزی انقلاب و بعدش هم این 30-40 سال گذشته. اون توجهی که باید به دانشگاه ها میشد نشده واقعا، و چون توجه نشده و فرهنگم این فرهنگ خودکفایی ملی و خوداتکایی هم نبوده، دنبال این نبودن که ببینن اگه یه دی زیادی ها دارن فارغ و تحصیل میکنن، اینا باید آیندهشون هم تأمین باشه و این مستلزم اینه که یک کاری کنن که واقعا تولید باشه تو کار. همین چیزی که امسال روش تأکید شد طرف توسط مقام معظم رهبری، که افراد دغدغه آیندهشون را نداشته باشه. الان این دغدغه آینده تو اکثریت این دانشجویان مطرحه براشون و این مستلزمه اینه که دولت به اولا به هر طریقی که هست باید وقتش را صرف دانشگاه و تأمین اساتید و غیره بکنه. توی دانشگاه هم باید که جاذبه بیشتر از وضعیت فعلی بشه. من فرهنگ مناسبی توی دانشگاه ها نمیبینم واقعا که دلخوش کنند. حواسم اکثرا هم به دلیل عدم تأمین شغلی، هم به دلیل دافعه هایی که توی محیط هست، حواسا پرت غربه واقعا.
آی دکتر، شما دارین بارها به فرهنگ اشاره میکنین و به هویت ملی اشاره کردین. من فکر کنم که برای کسی که هویت ملی براش خیلی بارز و شفاف باشه، دارای عرق و غیرت بر مملکتش میشه و مسلماً بازه بالاتری خواهد داشت. این فرهنگ چه هست؟ چگونه باید اتفاق بیفته که نتیجهش بقید همون هویت ملی و عرق و غیرت
باشه؟ بله ببینید، من شاهد بودم، برای اینکه خوب قبل از انقلاب بودم تو این مملکت و شاهد بودم. ببینید وقتی که دانش آموز دوره دبستان رو تمام میکرد، یه مقدار زیادی دبیرستان رو تمام میکرد، یه مقدار زیادی گلستان سعدی و غیره میخوند، هم اخلاقیات میخوند و غیره، اینا به شدت تضعیف شده. شما میبینید که از چند تا دانشجو توی تلویزیون میپرسند سعدی یا مرد نکونام نمیرد هرگز، مالی چیه؟ هیچ کدوم جواب ندادن.
همینطور.
ولی نسل قبلی چه جوری بود؟ ببینید این مرحوم پروفسور رضا عدالله مقامه، خب نزدیک حدود 100 سال بودن دیگه قبل از فوتشون.
بله.
ببینید ایشون هر دفعه میمدن ایران یه مقداری از دیوان شعر و غیره میخریدن میبردن دنبالشون خارج.
بله.
و چند تا مسابقه بود من در ایران شاهد بودم، خود ما مثلا یه بزرگ داشت برای خواجه نصیر داشتیم که شرکت کردن، یه جوایزی هم داشت، مثلا ایشون برنده اول شدن با اینکه دو محیط خارج بودن. این فرهنگ بود از اول، از دبستان و دبیرستان و غیره. ولی عرض کردم چند تا از دبیرستانی ها فارغ التحصیل شده بودن، این سعدی ها مرد نکونام نمیرد هرگز ندادن جواب. از یه عده‌ای پرسیدن کشورهای شرق ایران چی هست، فقط یه نفرش اون افغانستان نام بود، بقیه جواب ندادن. در صورت که فلان رودخانه ی آمریکا رو پرسیدن گفتن.
بله.
بنابراین باید از اول فرهنگ ملی که بسیار غنیه و فرهنگ دینی که بسیار غنیه، اینا باید تزریق بشه و اینا آمادگی داشته باشن که حتی با سختی ها بسازن و کشور رو ترک نکنن.
یعنی این اتفاق عذرخواهی میکنم آقای دکتر،
براتون بزنم
بعد
از جنگ جهانی دوم.
بله.
آلمان تقریبا نابود شده بود،
هیچ
کدوم از کشورهای اروپایی هم به آلمان توجه نداشتن، باش خصم بودن. آمریکا همینطور، ولی آلمان را ترک نکردن. در ظرف 5-6 سال بالاترین اقتصاد اروپا را پیدا کردن. من یادم نمیره که من عرض میشود از دبستان تازه وارد دبیرستان شده بودم، مرحوم دکتر مصدق آلمانی که 5-6 سال از جنگ جهانی دوم تموم شده بود، از آلمان دعوتی از شاخت بیاد به ما بگه چه چگونه میتونیم اقتصاد بدون نفت داشته باشیم. موندن و کشور را زنده کردن.
بله.
ما همش نگاهمون این است که ماشینه که میخوام بسازیم حتما ماشین خارجی باید بیاد چیز کنه. اون فرهنگی که تو امثال شهید شمران اینا بود نیست الان، کم از خیلی کمه. من دیدم البته افرادی که به شدت فرهنگ دینی ملی توشون هست، ولی اینا اقلیتن. من یادم نمیرد که در سال 1359 رفته بودیم خدمت مرحوم شهید دکتر شمران، از میشود اونجا رفته بودیم دیدن ایشون. ایشون به من میگفتن ما باید هواپیما بسازیم ولو این که چند بار سقوط کنه، حتما خودمون باید بسازیم. حالا چیزایی هم که ما میتونیم انجام بدیم همه را از خارج وارد میکرده. ببینید من در سال 1363 یعنی 5 سال بعد از انقلاب رفتم مالزی. هر جا توی کوالالامپور قدم میزدیم میگفتن نشنال کار، ماشین ملی. هر جا قدم میزدیم، خب چند سال بعدش اینا پروتون را ساختن.
بله.
من رفته بودم یه دست این زر سال بعدش رفته بودم، از دهه 70 بود رفته بودم مالزی، دعوتمون کرده بودن که بریم کارخونه پروتون را ببینیم. اونجا که من داشتم بازدید میکردم یه ساعت اون که داشت برامون توضیح میداد با پاورپوینت که اینجا این کارخونه اینه اونجا اونه و اینا، من یه سوالی کردم، گفت شما کجایی هستی؟ گفتم ایرانی. گفت ما پروتون را به ایران صادر میکنیم. خب ببینید چند ده هست ما صحبت از ماشین میکنیم، همه ماشین اتومبیلامون همه یه بخشیش از خارج تامین میشد. یه چیز مستقل کامل عیار نداشتیم. عرض میکنم مالزی از نظر علمی اصلا قابل مقایسه با ایران نیست. ایران خیلی سطح علمی بالاتره، ولی اونا ساختن. این علتش اینه که دغدغه ملی داشتن، دغدغه دینی داشتن، به شدت دغدغه دینی را من توشون دیدم. ولی اینجا واقعا خیلی این چیزا ضعیفه و این به علت فرهنگیه که به اینا داده میشه.
استاد این فرهنگ آیا در دانش در دانشگاه باید ساخته بشه آی دکتر؟
ارائه فرهنگ باید لطافت داشته باشه تا اثر دراز مدت داشته باشه. ما از همه این نکات صرف نظر شده. به نظر من باید که واقعا بچسبن به این که هم دبستان و دبیرستان را تقویت کنند و بیشتر بهش برسند، هم دانشگاه را یه مقداری هم تو این نمازهای جمعه و غیره کمک بخوان از خیرین که کمک کنن. واقعا ببینید شما برید و نگاه کنید به پرونده آکسفورد و کمبریج، اینا چه چند صد سال سابقه تاریخی دارن.
بله.
ببینید که یه بخش عمده از درآمدشون از محل اوقافه. شما میرید هاروارد و MIT توی آمریکا، میبینید یه بخش عمده از درآمدشون از اوقافه. خب چرا دولت همت نکرده که کمک بگیره؟ یه پروفسور سمیعی چند سال پیش اومدن یه جلسه گذاشتن $120 میلیارد پول جمع کردن تو یه جلسه فقط.
بله.
میخوام بگم که واقعا اون همتی که باید بشه که دانشگاه ها تأمین باشن، دغدغه نداشته باشن، تو فکر رفع نیازها باشن، هیچ کدومی تو فکر نوآوری باشن.
بله.
هیچ کدوم اینا رو ما نیستیم دنبالش. و علتش چیه؟ علتش این است که مجلسی که انتخاب میکنیم ضعیف انتخاب میکنیم، وزیر که انتخاب میکنیم ضعیف انتخاب میکنیم، رئیس دانشگاه که انتخاب میکنیم ضعیف انتخاب میکنیم. بنابراین دغدغه ندارن که بیان برسن ببینن مسائل اصلی چیه. ارگانهای دیگه هم که باید بیان یه رصدی بکنن از وضعیت دانشگاه ها و غیره که ببینن آیا وضعیت درسته یا نه، وظیفشون رو انجام ندادن واقعا. بنابراین باید یه توجه اساسی بشه. دانشجو وقتی که فارغ التحصیل میشه یه بخش وسیعی از فرهنگ ملی دینی را داشته باشه. ببینید وقتی که بنده در آمریکا درس میخوندم علوم انسانی شأنی نداشت خیلی. الان دانشگاه MIT بخش بزرگی از علوم انسانی داره، بزرگترین دانشگاه تکنولوژی آمریکا یه بخش بزرگی از علوم انسانی داره، دانشگاه استنفورد یه بخش بزرگی از علوم انسانی داره. اینجا دانشگاه های صنعتی ما به سختی تحمل میکنن علوم انسانی را.
بله.
من خودم توی دانشگاه خودمون دیدم هر قدمی که خواستیم برداریم در جهت ترویج همین علوم انسانی اینا سرمون به سنگ خورد واقعا، برای اینکه اون درک نیست از اهمیت این چیزا. باید فرهنگ غنی حاکم بشه. این مستلزم اینه که آدمای با فرهنگ انتخاب بشن و غیره، و این مستلزم اینه که بزرگان بیان آگاهی بخشی عمومی کنن که وقتی رأی میدن همطور کورکورانه به وکیل مجلس و غیره رأی ندن، اونام به هر کسی رأی ندن برای وزارت و غیره. اگه این کارا بشه امید هست که ما تغییر کنیم.
درود بر شما. من افتخار دارم که امروز گفتگو کنم با جناب آقای دکتر مهدی گلشنی، چهره ماندگار فیزیک، پژوهشگر فلسفه علم و استاد دانشگاه شریف. آقای دکتر، شما اشاره کردیم به دافعه ای که باعث میشه که دانشجویان گاهی اوقات یا در حقیقت درست مراتب علمیشون رو طی نکنن، یا اینکه بعد از طی کردن مراتب علمی از ایران بروند. این دافعه چه هست و چه جوری میشه از بین برد؟
خیلی زیاده. ببینید من نمونه هایشو بگم. استاد دانشجو میره در اتاق میزنه، دانشجوی خودش هم هست، یعنی رساله دکتراشو داره با خودش میگذرونه
در اتاق استاد راهنماش.
حالا اومدی چرا فلانه با خشونت. من خودم شاهد بودم توی یکی از این مراکز یه دانشجوی فوق العاده خوب که با من کلاس داشت میشناختمش، بس فوق العاده خوب، اینقدر از دست استادش ناراحت شده بود که میخواست ایران بذاره رو بره. من توسط دوستان روش کار کردیم که قانعش کنید استادش عوض کنید و ادامه بده تو همین ایران.
بله.
ادامه داره دکتراشو گرفت. میخوام بگم رفتارا خوب نیست با دانشجویان، رفتار دولتی ها با دانشگاه یا خوب نیست، اصولا شأنی ندارن اساتید دانشگاه تو محیط ما، در صورتی که توی غرب اینطور نیست. من از آمریکا که بودم یکی از دوستان قدیمی دوران دبیرستانم اومده بود اونجا چون بخواست بچهشو ببینه در آمریکا.
درست.
داشتیم با هم میرفتیم و ایشون یه خانومی را میشناخت، به خانوم پیرزنی را میشناخت، وایساد باش سلام کنه، بعد منم معرفی کرد. اون خانوم آمریکایی از دوست من دوست قدیمی من پرسید این رشته چیه؟ این گفت فیزیک. این خانوم چنون هیجان زده شد، او گاد، او مای گاد، یو آر فیزیسیست، خدای من شو یه فیزیک، شما یه فیزیکدان هستی. با این چه فیزیکا نمیدونست اهمیت
فیزیکو میدونست.
محیط ما کار نکردیم که اهمیت این چیزا رو بر جامعه روشن کنیم. جامعه میاد تشویق میکنه فرزندانش ها تو به اون شغلایی که درآمد داره، مثلا مهندسی، مثلا پزشکی و غیره، و اصلا تشویق برای فکر این که مملکت ما اگه بخواد مهندسیش بالا باشه، اختراعش بالا باشه، اگه بخواد پزشکیش بالا باشه، باید به علوم پایه‌ام برسه، اگه بخواد فارغ التحصیلش با فرهنگ باشه، باید به علوم انسانی هم برسه. اصلا این مسائل الان مطرح نیست، فقط شعارش داده میشه.
آقای دکتر گلشنی، قبول دارین شما به مسائلی مثل مسئول ضعیف، وزیر ضعیف، رئیس دانشگاه ضعیف و و این شرایطی که یه مقدار آشفتگی داره اشاره کردین. این بسط قضیه آیا خود شبیه مرغ و تخم مرغ نیست؟ یعنی اگر فردی، دانشجوی، استادی یا حتی گروهی چند نفر با هم بخوان کار خوب انجام بدن، کار سالم و علمی و دقیق و با نظم و به سوی هدف مشخص انجام بدن، قبول دارید که بسیار نیروهای مسلح کننده اطرافشون هست که مانع از پیشرفتشون میشه؟
بله. من به نظرم اگه اساتید اون احساس دل سرد شدن دیگه امیدی ندارن.
بله.
اگر اون احساس بهشون دست بده که وظیفه دارن روشنگری کنن، ساکت نبودن، با هم گروه تشکیل میدادن و غیره، وضعیت فرق میکرد. یه استاد یکی از دانشگاه‌های معروف آمریکا تو خاطراتش من میخوندم نوشته بود من میخواستم یه انجمن را بندازم، رفتم به دانشگاه، به اون دانشگاه آمریکایی گفتم که یه دو تا اتاق به ما بدن، ما جلسات انجمن مثلا دین و فلان اینا داشته باشیم. میگه اون دانشگاه نداد. ما چند تا استاد جمع شدیم دور هم، گفتیم یه هفته جلسه خونه من، یه هفته خونه اون، یه هفته اون. الان یکی از بزرگترین انجمنا رو داریم، انجمنیه که فصل نامه دارد، مجله دارد، کنفرانس های سالیانه دارد. بله به نظر من یه مقداری در این شرایط وظیفه عهد خبرگانه که بیان با هم جمع شن و این چیزا را روشن کنن، که دولت هم احساس اجبار کنن که باید روششون رو تغییر بدن، باید از نخبگان استفاده کنن و غیره. من سال 2003 میلادی مالزی بودم، کنفرانس آکادمی علوم جهان اسلام جلسش اونجا گذاشته بود. اینا اومده بودن رئیس فرهنگستان کره جنوبی را دعوت کرده بودن که بیاد سخنرانی بکنه، بگه رمز موفقیت کره جنوبی چیه. این اومد توضیح داد، من خیلی از سخنرانیش لذت بردم. توضیح داد که رئیس جمهور ما یکی از نخبگان واقعی را جمع کرد، گفت بشینید اولویت‌ها را تعیین کنید.
این لغت واقعی
کمیته و چیزی هم که تشکیل میده از دوستان و رفقا و از همپارتی ها و از این حرف ها هست.
بله لغت واقعی عرض منم این بود که خیلی مهمه، جایی
در نظر نمیگیری. بله این باید تغییر کند واقعا. و به نظر من نقطه شروعش، من به دانشجویان نخبه مونم که توشون غیرت ملی دینی دیدم،
بله،
بهشون گفتم دور هم جمع شید و گسترش بدن حوزه خودتون ها، از این شهر به اون شهر، از اون شهر به طور ملی بیاد مطرح شد که ما اینا نیاز داریم، اونا نیاز داریم و غیره. دولت ها مجبور میشن که بیاد و هم خودشون رو وارد کنن. باید از نخبگان یه همچین نهضتی شروع بشه که به اولویت های کشور عرض میشه و اهمیت بدن. اون رئیس فرهنگستان پزشکیه، رئیس فرهنگستان کره جنوبی،
بله،
گفت اینا نشستن اولویت های ما رو تعیین کردن. بنابراین و من یکی از دانشجویان فوق لیسانسم برای 6 ماه رفته بود به عنوان بخشی از دوره فوق لیسانسش، رفته بود کره جنوبی، هر هفته یه نامه بر من میداد، این هفته این کارو کردیم، این هفته این کارو کردیم. تو اینجا کشور ما الان مطرح نیست اینطور مواظب بودن و دقت داشتن و غیره. فقط تدهی اومدن تعداد دانشگاه ها رو زیاد کردن و غیره. شما میبینید تو آمریکا همه مجبور نمیبینن خودشون رو برن دانشگاه برن، یه دهی که نخبه نخبه ترن وارد ترن اینا میرن دانشگاه، بقیه شغل آزاد چیز میکنن. اینا شما براحتی در آمریکا میبینید طرف احساس میکنه دیپلم براش کافیه و غیره. خیلی از مشاغلم دکترا ندارم، غیر دکترا دارم. ما از هر چیزی فقط با اسمش اکتفا کرده. بنابراین واقعا مستلزم اینه که یه مقداری رسانه های ما هم تو این قضیه وارد شن، اساتید نخبه رو دعوت کنن بیان از میشود که ارائه طریق کنن برای محیط. اگه محیط روشن بشه دولت ها مجبور میشن تو این راه قدم بردارن.
کاوشگر در جایگاه خودش سعیشو میکنه، نهایت سعیشو میکنه، بله، که ببنید. از نخبگان عرضم این هستش که برنامه کاوشگر رادیو جوان در جا... خواهش میکنم عرضم این هستش که برنامه کاوشگر رادیو جوان نهایت سعی خودشو میکنه که در جایگاه خودش از نخبگان و افراد اساتید درجه یک علمی مثل شما بزرگوار استفاده بکنه. آقای دکتر، شما فرمودید که گروهی دور هم جمع شدن، یک مثال از خارج از کشور زدید. قبول دارین که یه موزری شاید این گونه باشه که گاهی اوقات در کشور ما اگر قرار باشه افرادی به قول شما حالا سفارشی و افرادی که چندان شایسته سالاری در رابطه با انتخابشون رعایت نشده دور هم جمع شدن، خیلی راحت جمع میشن و جلسه تشکیل میدن و بعد گروه میشن. اما یه مقداری نخبگان ما و دانشمندان ما خیلی سخت کنار هم میشینن، خیلی سخت ساعت ها با هم.
درسته، کاملا درسته. یکی از این کاملا جزء مشاهدات شخصی منم هست، ولی یکی از اساتید علوم سیاسی، از اساتید خیلی معروف در من میگفتن که یه نفر ژاپنی اومده بود دیدنشون تو دانشگاه شهید بهشت، بعد از به ژاپنیه میگن خب شما الان چند ماه تو ایران بودید، خاطرات رو بگو، خاطرات خوبه رو بگو، خاطرات بده رو بگو، از چیزای خوبی که تو کشور ما دیدید. گفته بود خاطرات خوبم رو میگم. گفته بودن خب بگو. گفته بود که به ما خارجی ها خیلی احترام میذارید، خوب میرسید و غیره. بعد اصرار کرده بودن که بیا خاطرات بلدن بگو، نمیگفته. بعد میگه که هم دیگه رو تحمل نمی کنید، با هم نمیسازید. کاملا درسته تو این محیط ما، ولی میدونین علتش چیه؟ علتش فرهنگیه که باش بزرگ شدن. اگه این با این فرهنگ بزرگ نشده بودن، با فرهنگ درست بزرگ شده بودن، اینطور عمل نمی کردن. بنده خودم دانشجویانی داشتم که چون خانواده به فرزندشون رسیده بودن، به فرهنگش رسیده بودن، هیچ نوع و هیچ وقت احساس رقابت با